سلام و عرض ادب، اینجا پادکست بیاند بایاس هستش و من زها مصلا
و من پریناز مجاور هستم. ما در هر قسمت از یک مهمان دعوت میکنیم تا درباره موضوعات مختلف باشون صحبت کنیم. مهمان این قسمت از برنامه ما آقای دکتر ثاقبی هستن. آقای دکتر، خیلی خوشحالیم که شما رو اینجا داریم.
سلام خدمت شما و همه شنوندگان عزیزی که این پادکست رو میشنون. من دکتر علی ثاقبی هستم، روانپزشک، روان درمانگر تحلیلی، زوج درمانگر و استادیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد.
خواهیم درباره خوشبختی باهاشون صحبت بکنیم.
اولین سوالی که به ذهن ما میرسه اینه که تعریف ما از خوشبختی و یه زندگی خوب چی میتونه باشه آقای دکتر؟
خوشبختی خب البته هر کسی یا کسانی در طول تاریخ و تا به امروز از یه نگاه و منظری تعریف کردن و خب در ادبیات، در فلسفه جای مختلف سعی کردن به این سوال جواب بدن که خوشبختی چیه و چجوری میشه خوشبخت شد. ولی از منظر علمی اگه بخوایم به این سوال از منظر روانشناختی به طور مشخص جواب بدیم، تا تقریبا میانه قرن 20 خیلی این سوال در متون تخصصی روانشناسی اینا بهش پرداخته نمی‌شد. یعنی در واقع نیمه اول قرن 20 اساسا روانشناسی بیشتر تمرکزش رو این بود که اختلالات و مشکلاتی که به هر حال جامعه، حالا به طور مشخص جامعه آمریکا درگیرش بود، به هر حال دو تا جنگ جهانی اتفاق افتاده بود، بعدم رکود بزرگ اقتصادی بود و اینی که بالاخره بتونن آسیب‌هایی که برای جامعه ایجاد شده اینها رو بخوان در واقع تشخیص و درمانش رو در واقع بهش بپردازن و این حیطه رو در واقع گسترش بدن، عمدتاً حیطه روانشناسی متمرکز بر این بود. کم کم از اون میانه در واقع حدود 1950 و اینها، کم کم از میانه قرن 20 کم کم این نگاه‌هایی در حالا مکتب انسانگرایی مازلو و راجرز و اینها کم کم اومدن به این نکته رسیدن که خب نه، روانشناسی فقط تمرکزش نباید بر این باشه که بخواد اختلالات رو درمان کنه، اینی که انسان چطور رشد پیدا می‌کنه و چطور در واقع اصطلاحاً همون سلف اکچوالیزیشن، چطور در واقع بتونه به حد اکثر میزانی که میتونه اون در واقع بالقوه هاش اصطلاحا هم بالفعل بشه و انسان رو به بهترین نسخه خودش تبدیل بکنه، این چجوری اتفاق میفته. و این خلاصه تغییر آرام آرام بود تا حدودا مثلا نقطه عطفش میشه گفت که شاید سال 1998 که آقای دکتر مارتین سلیگمن رئیس انجمن روانشناسی آمریکا شد و ایشون نگاهش در واقع بنیانگذار در واقع میشه گفت به نوعی پازیتیو سایکولوژی یا روانشناسی مثبتگرا بود، نه به این مفهوم که بگیم مثبت یعنی چیزای خوب صرفا، یعنی در واقع فقط دنبال اون چیزای نفی نباشیم که روانشناسی نباشه که چه چیزهایی نباید در انسان باشد، در مورد اینکه چه چیزهایی خوب خوبه که در انسان باشه و به وجه اثباتی در واقع روانشناسی، در واقع روانشناسی به وجه اثباتی این قضیه شروع کرد بپردازه. و به ویژه که خب وقتی دیدن که بسیاری از افراد وقتی که بررسیشون میکنیم اینها اختلال عمده مشخصی ندارن، با اینکه مثلا اختلال مشخصی وجود نداره ولی بازم از زندگیشون راضی نیستن، یا از اون طرف افرادی مشکلات عدیده زیادی میدیدن که اینا دارن ولی در این حال رضایتمندی از زندگیشون دارن، پس گفتن پس فقط صرف این که بریم اختلالات رو بخوایم درمان کنیم و فقط در واقع اجتناب از رنج و اینها باشه به نظر میرسه که کفایت نمیکنه. و از اینجا خلاصه منظر پازیتیو سایکولوژی و در واقع مثبت نگری، در واقع روانشناسی مثبت نگر یا حالا اینها حالا عناوین مختلفی ترجمه شده شکل گرفت. که اهداف اصلیش بر این بود که در واقع از طرف این نقاط قوت و نقاط در واقع قوت فردی، حالا فرض کنید که جدا از این حالا بعد در اختلالات میگفتن ما چیکار کنیم، افسردگی نباشه، استراب نباشه، وسواس نباشه، بدبینی نباشه، چی نباشه، اینا گفتن چیکار کنیم که مثلا فرض کنید که ویژگی های مثل مهربانی، مثل شجاعت، مثل کنجکاوی، مثل انعطاف پذیری اینا رو بتونیم در افراد در واقع ببینیم و اینا رو گسترش بدیم و همینطور تجربه های مثبت در افراد گسترش پیدا کنه، مثل احساس رضایتمندی، احساس شادمانی، احساس شادکامی، تجربه عشق. روابط انسانی چطور کمک کنیم که بهتر بشه، فارغ از اینکه اختلالات درش جریان نداشته باشه، چطور کنیم روابط ارتقا پیدا کنه، معنا در زندگی در واقع چطور به وجود بیاد، پیدا بشه و گسترش پیدا بکنه جایگاهش، و همینطور به طور کلی در سیاست گذاری اجتماعی، جدا از اینکه ما حالا اینی که اگر اختلالات رو چطور بتونیم اینها رو تشخیص بدیم و درمان کنیم تو سیاست گذاری باشه، چه بکنیم در ساختار کلی جامعه، فضای آموزش پرورش و فضای رسانه، فضای مختلف چطور میتونن این در واقع زمینه ها رو زمینه سازی و در واقع گسترش بده. و از همونجا بود که کم کم دیگه تعاریف علمی در حیطه در واقع روانشناسی در مورد خوشبختی و اینها ایجاد شد. حداقل 5 تعریف، شاید 7 تا، حالا شاید حتی بیشتر در این حیطه به طور مشخص در موردش پژوهش‌های بسیار زیادی وجود داره که خوشبختی وقتی مثلا میگیم یا زندگی خوب وقتی میگیم دقیقاً یعنی چی. یکی از تعاریف اولیه و ساده و هم اولین چیزی که شاید به ذهن ما میرسه، اصطلاح هم چیزی که بهش میگن هدانیک هپینس یا سابجکتیو ویلبینگ، یعنی در این لحظه من یه لذتی دارم میبرم و یه چیزی الان همین لحظه احساس خوبی داره در من ایجاد میکنه، که البته در کنارش اینی که ما در واقع رنج نداشته باشیم، یعنی لذت باشد رنج نباشد، ترکیب این دوتا میشه اون در واقع احساس اینی که در لحظه من حالم خوش باشه، یا همونجور گفتم بهش میگن هدانیک هپینس یا سابجکتیو ویلبینگ، یعنی که در این لحظه همین لحظه حالم خوشه. کمون که آدم وقتی که کاری لذت بخشی انجام میده یا تجربه مثلا غذای لذت مثلا میخوره و از اون غذا لذت میبره، همه اینا در واقع تو این دسته هست. دسته دومه در واقع شادی، انواع شادی، بهش میگن evaluative happiness، یعنی این که وقتی شما در واقع زندگی تو به طور کلی در نظر میگیری، چقدر احساس خوبی داری، احساس رضایتمندی داری، احساس میکنی خوب زندگی کردی. ممکنه مثلا فرض کنم من یک سالی رو میگذرونم، تو یک سال مثلا ممکنه داشتم درس میخوندم و در هر لحظه این یک سال میامدی از من میپرسیدی و از حال چطوره، اصلا حالم خوش نبوده در اون لحظه، ولی وقتی به نتیجه میرسه، مثلا یه آزمونی، یه نتیجهی مثلا، یا حالا یه پژوهشی داشتم انجام میدادم، هر چیزی، آخرش که اون به نتیجه میرسه، وقتی ارزیابی میکنم احساس رضایت میکنم، در حالی که در هر لحظه از اون یک سال در اون لحظه خوشی لحظه‌ای نداشت. اینم پس میشه انگار یه دسته دومی. یه دسته سومی هست بهش میگن یودمانیک هپینس، که در واقع برمیگرده به معنای زندگی به طور کلی، اینی که اصلا زندگی که دارم جدای از دستاوردهایی که حالا کسب میکنن و اینها، به طور کلی آیا برای من زندگی معنادار هست؟ احساس میکنم کلن یه زندگی ارزشمندی دارم؟ احساس میکنم کلن آدم مفید و به درد بخوری هستم؟ اینها هم، اینم یه در واقع دسته از دسته های شادی هست و انواع هپینس و شادی هست، و البته انواع دیگری هم هست که حالا در ادامه به اینها خواهیم پرداخت. ولی کلن انگار در روانشناسی آمدن و سعی کردن که در واقع انواع مختلفی از در واقع جنبه هایی که در این زمینه خوشبختی و شادی میتونه وجود داره همه رو، یعنی فقط به این که آقا کلن خوشبختی یا شادی چیه، به یه امر بسیطی صرفا بسنده نکردن، بسنده کردن انواع مختلفش رو که به اشکال مختلف در رضایتمندی ما، شادی ما، رضایت ما از زندگی و احساس خوب ما در زندگی تأثیر میذاره و نقش ایفا میکنه، به طور مفصل بپردازن. و در این زمینه پژوهش‌های ما از خیلی مفصلی وجود داره و ابزارهایی برای سنجش هر کدوم از این انواع شادی ها وجود داره و اینها، که حالا دیگه این مقدار تخصصی میشه، ولی خب یه بیس خیلی مفصلی از در واقع شواهد پژوهشی در مورد تک تک اینها وجود داره.
بخوایم یک سری ویژگی‌های دیگه رو در یک آدم ارزشیابی کنیم که نشون بده اون آدم خوشبخته، چه معیارهایی می‌تونیم مد نظر قرار بدیم؟
ببینید، به جز اون در واقع مواردی که اشاره کردم، یه مدلی در واقع مدل در واقع خلاصه شده در واقع همه این انواع اصلی که در شادی انسان تأثیر داره، مارتین سلیگمن در یه مدلی ارائه داده با عنوان مدل پرما که مخفف 5 در واقع عنوان هست که هر کدوم از اینها یکی از این انواع شادی هست که بیشترین پژوهش‌ها در این 30 در واقع سیستم منسجم صورت گرفته. اولیش همون هدانیک هپینس که خدمتتون گفتم، یا پازیتیو ایموشن، پی پازیتیو ایموشن، یعنی حسای مثبتی که داریم، حال خوب، خوشی که در لحظه تجربه میکنیم. مدل دوم هپینسی که یا شادی که دوباره از اول میگم ببخشید، دومین عنوانش انگیجمنت هست یا فلو. انگیجمنت یا درگیر شدن یعنی چی؟ یه نوعی از شادی هست که به طور مشخص به تجربه ای اشاره داره که وقتی شما درگیر یه کاری هستی، که وقتی داری اون کار رو انجام میدی کاملا غرق اون کار میشی و دیگه اصلا متوجه نمیشی که دور و بر داره چه اتفاقی میفته، الان چه وقتی از روزه، کی آمد، کی رفت، گشنته، تشنته، اصلا کاملا محو و غرق اون کار میشی و این تجربه فلو یا غرق شدن در یه در واقع برای هر کس هم ممکنه یه کاری باشه. یه کسی وقتی که مثلا داره ساز میزنه تو اون حال میره، یه کسی وقتی نقاشی میکنه، یه کسی وقتی داره مطالعه میکنه، یه وقتی یه کسی داره ورزش میکنه، برای هر کسی میتونه تجربه متفاوتی باشه و هیچ نسخه استانداردی وجود نداره. مهم اینه که آدم پیدا کنه اون نقطه فلو خودش کجاست. اینم این نوع دومشه، یا در واقع انگیجمنت. سومینش R هست، یا بهش میگن relational happiness، در واقع اون تجربه تجارب خوشایند و در رضایت بخش. ما در روابط لذت بخش و رضایت بخش زندگیمون تجربه میکنیم، در روابطی که احساس امنیت، احساس درک شدن، احساس همدلی، اون رابطه در واقع حسای مثبتی که در رابطه تجربه میکنیم شکل سوم شادی هست که بهش میگن در واقع relationship یا هم relational happiness. نوع چهارم، در واقع دسته چهارم، شکل چهارم شادی، مینینگ یا معنا هست، همون چیزی که اشاره کردیم یودمانیک هپینس، که در واقع وقتی که من احساس اینو دارم که به یه چیزی بزرگتر از خودم در واقع متعلقم. و در واقع خیلی وقتا آدم ها میبینی که در زندگی رنج های زیادی رو متحمل میشن، در واقع خیلی زندگی در ظاهر از نگاه بیرونی بسیار تلخ و سخت و دشواری رو متحمل میشن و ازش عبور میکنن، ولی کاملا یه احساس مثبتی دارن در کل از مسیر طی شده زندگیشون، و اینی که در اون شرایط دشوار چه چیزی به اونها در واقع توان ادامه دادن میده. این کتاب انسان در جستجوی معنای ویکتور فرانکل خب یکی از مثالهای خیلی خیلی در واقع خوب این مورد هست که یک فردی در مثلا میتونه اردوگاه نازی ها میتونه باشه و در این حال اونجا یه چیزی پیدا کنه که اون رو در واقع زندگی کردن رو براش میسر بکنه، و چه بسا از تجربه، کل تجربه که میگذره براش گذشته، در واقع حاصل وحشتناکی براش اتفاق نیفتاده باشه در انتها. این فیلم Life is Beautiful بنینی هم همینطور، این دقیقا در واقع این پدری که معنایی که در زندگی داشت این بود که فرزندش رو بتونه محافظت کنه از این آسیب‌هایی که داره اون تو اون فضا اتفاق میفته، و با اینکه خودش بسیار در رنج بود و اون همه اون رنج‌هایی که همه اطرافیان تجربه میکردن اینم داشت به چشم میدید، ولی اون معنای او رو سرپا و چه بسا در واقع، و اگر میبود و میدید در انتها که در واقع بچهش به سلامتی از این روزگار و از اون ایام گذر کرده، چرا سا وقتی هم که داشت میمرد با رضایتمندی میتونست بمیره. و نهایتاً A پرما بود دیگه، P positive emotion، E engagement یا همون flow، R relationship relational happiness، M meaning یا همون eudaimonic happiness، و نهایتاً A accomplishment دستاوردها، همون evaluative happiness که گفتیم. یعنی این که من یه دستاوردهایی وقتی در زندگی کسب میکنم، وقتی تلاش میکنم به یه نتیجه ای میرسم، اون تلاشه در همون لحظه که دارم انجام میدم ممکنه برای من سخت باشه، ولی وقتی که به اون دستاورد وقتی میرسم احساس رضایت و احساس میکنم که خب خوب شد، نتیجه خوبی داشت و اون در واقع دستاوردهایی که ما کسب میکنیم. این 5 تا میشه گفت که البته خب موارد دیگری هم ذکر شده و مثلا فرض کن سایکولوژیکال ریچنس یکی از انواعش هست، این که فرد بتونه تجربیات متنوع و در واقع غنی‌تری رو در زندگی دنبال بکنه. یعنی فقط یه مسیر رو نندازه بره درس بخورم دانشگاه برم بعد برم پول در بیارم بعد برم یه چیز ثابتی که همه دارن، بتونه جاهای مختلفی تجارب مختلفی چیزایی که مثلا یهو مثلا کل اموال اموالشو بذاره بزنه مثلا بدون هیچ چیزی به دل کوه و دشت و صحرا بره و مثلا با در یه شرایط بسیار دشواری مثلا اونجا زندگی کنه، یه تجربه‌ای که هیچ جوری دیگه تو اون فضای معمول زندگیش نمیتونسته تجربه کنه. اینم یکی از انواع هست. حالا انواع دیگری هم ذکر شده، ولی خب حالا این اصل کاریا همین در واقع 5 تا در واقع بخوایم در واقع 5 تا اصلی که در واقع پرما عنوانی در واقع عناوینی که سلیگمان توی در واقع این تئوریش جمع‌بندی کرده اینا رو به طور مشخص میشه که بهشون اشاره کرد.
من یه سوال راجع به همین پرما می‌پرسم ازتون.
بله خواهش می‌کنم.
راجع به فلو که گفتین، هر آدمی تو زندگیش داره یه چیزی که بتونه توش غرق بشه به قولی، که مثلا بگه اگه برم دنبالش قطعا پیداش میکنم، آیا این واسه همه آدم رو صدق میکنه که یه چیزی باشه؟
بالاخره میشه براش یه نفری بیاد ادعا کنه که آقا من گم گشتم پیدا نکردم، من همین یه دونه مثال نقص. یعنی اینجوری نمیشه گفت که آیا بگردی حتما پیدا میشه یا نه، ولی به طور معمول در تجربه زیسته هر کدوم من نگاه کنیم یک جاهایی تو زندگی یه چیزایی به درجات این تاثیر روی ما گذاشتن. یعنی بیشتر اون دقتیه که آدم داشته باشه کجا این اتفاق براش میفته، یه جور خودشناسیه بیشتر. ولی آیا حتما هر کی بگرده پیدا میکنه؟ یکی ممکن خیلی بد شانس باشه هر چقدر بگرده پیدا نکنه، ولی معمولا هر کدوم ما تو تجربه زیستمون اگر مرور بکنیم یه جاهایی رو میبینیم، یه چیزایی، یه وقتایی، یه جا یه کاری داریم میکنیم تو اون لحظه، تو اون لحظات، تو اون زمان انگار که زمان نمیگذره، انگار که متوقف میشه همه چیز و ما تو اون فضا غرق میشیم، تو اون تجربه غرق میشیم و این متفاوته با هر تجربه دیگه ای از این دستا.
آیا اون خوشی که ما توی زندگیمون تجربه میکنیم و اون چی که بعدا به خاطر میاریم از این خوشی با هم دیگه تفاوتی داره یا نه؟
بله، به نظرم خب این خیلی نکته مهمیه. یه نویسنده خیلی خوبی هست، من خیلی دوستش دارم، به نام دانیل کانمن که جایزه نوبل اقتصاد رو برنده شده، یه کتابی داره با عنوان Thinking Fast and Slow که تفکر سریع و کند، ترجمه چند تا ترجمه ازش هست. اون کتاب خیلی کتاب فوق‌العاده‌ای هست. تو اونجا یه مفهومی رو اشاره میکنه با عنوان Experiencing Self و Remembering Self. میگه ما یک خودی داریم که داره تجربه میکنه، دنیا رو تجربه میکنه، و یه خودی داریم که شروع میکنه این تجارب رو به یاد آوردن، و این دوتا از هم در واقع مجزاست. دوتا چیزه. اکسپیرینس سلف همون چیزی که در هر لحظه که داری چیزی تجربه میکنی اتفاق میفته و هست، ولی ریمبرینگ سلف اینه که وقتی اون تجربه تموم شد، حالا خوشایند یا ناخوشایند، اون تجارب رو به یاد میاره، و این دوتا عین هم نیست و خیلی فاکتور هست که روی این اثر میذاره. مثلا یه قاعده هست میگن پیک اند رول، یعنی میگن شما از یه تجربه این دوتاشو بیشتر به خاطر در واقع تأثیری که تو ذهن شما میمونه، یکی پیک تجربه است. این اگه فرض کنید یک تعطیلاتی رفتی و در اون تعطیلات همچون رفتی و مثلا کنار دریا بودی و مثلا آمدی و مثلا چیز خاصی از اون تجربه تعطیلات به یاد نمیاد، ولی اگه همونجا مثلا یهو مثلا یک تجربه خیلی خاصی مثلا داشته باشی که پیک لذت باشه برات، یه تجربه یه مثلا لذت خیلی خاص، حالا با اون جمعی که هستی یا فردی یه تجربه خیلی ویژه خاصی تجربه بکنی، به هر ترتیبی تجربه خیلی اوجی تجربه کنی، اون یادت میمونه. یکی هم اند، پیک اند، انتهاش، آخرش آدم یادش میمونه، چه خوشش چه ناخوشش. میگن all is well that ends well، میگن هر چی خوبه که آخرش خوش باشه. معمولا آدمای تجربه مثلا یه پس کن یه برنامه مهمونی سفری چیزی که خیلی هم مثلا خوش گذشته، آخرش خیلی بد تموم شده به اشکال مختلف، یا برعکس مثلا میگن که اینه مثلا خیلی برنامه توصیه میکنم، میگن مثلا اگه یه پروژه یه کاری داری انجام میدین آخرش یه جشنی چیزی بگیرین، مثلا جشن فارغ التحصیلی هست که آخرش که تموم میشه با یه خاطره با یه تجربه خوشی تموم میشه، اون باعث میشه شما کل تجربه حس خوشی در موردش داشته باشی. از تجربه دردناک هم همینطوره. مثلا یه پژوهشی انجام شده بود، حالا این در مورد کولونوسکوپی شو من دیدم، در مورد دندان پزشکی شو من ندیدم، ولی شنیدم این پژوهش رو، خود پژوهش رو من ندیدم. حالا اینو من اینجوری شنیدم که مثلا فرض کن که دو تا گروه می آوردن و برای اینها مثلا کار دندان پزشکی انجام دادن، دوتاییشون دو تا تجربه مشابه کار دندان پزشکی یکسان، فقط یه دسته از اینا رو آخرش یه مثلا 5 دقیقه 10 دقیقه دیگه کار مثلا فرض کن دندان پزشکی انجام نمی‌شد، بعد که تموم می‌شد 10 دقیقه دندان پزشکی الکی مثلا این چیزا رو می‌برد تو تلقط رو بدن می‌آورد بیرون، و از اون دسته که پرسیدن، دو دسته که پرسیدن، این دسته گفتن اصلا خیلی خوب، اصلا ما نفهمیدیم، انقدر راحت بود، انقدر بی درد بود، انقدر بی مشکل بود. نگاه اون آخره تو زنش داره که اتفاقا یه درد دارن بیشتر دهنشو باز نگه داشته بوده و قاعدتا بعد اذیت بیشتری میشده. یا مثلا فرض کن دو دسته رو میذاشتن دستشون رو توی آب، مثلا فرض کن یه دسته مثلا یه آب 8 دو تایی میذاشتن تو آب مثلا 70 درجه، آب مثلا 60 درجه، آب خیلی داغ، بعد یه دسته رو بعد از این که مثلا 30 ثانیه هر چقدر تو این آب داغ داشتن، بعد یه 20 ثانیه میذاشتن تو آب 50 درجه، یعنی اونها داغیه کمتر ولی باز هم به نسبت داغ. بعد باز از این دو دسته که پرسیدن، این دسته دوم میگفتن که نه، با اینکه در واقع رنج بیشتری متحمل شده بودن، میگفتن نه این بهتر چون آخرش در واقع حتی رنج کمتر. پس یکی همین، پس ما تجارب رو وقتی به خاطر میاریم، یکی از اتفاقایی که در واقع سوگیری‌های مغز ما، در واقع مدلایی که مغز ما روش پردازش میکنه، این که یکی این که پیک رو، حالا پیک رنج یا پیک شادی، و یکم آخرش، حالا چه آخرش خوش باشه چه آخرش ناخوش باشه، معمولا این دوتا باعث میشه تجربه اونجوری تو ذهن ما بمونه. یکی بعدش کلا سوگیری‌ها، در واقع بایاس‌ها و سوگیری‌های حافظه ما هستش. ما کلا بر اساس احوالاتی که الان داریم، این که الان حالمون خوش باشه یا ناخوش، تجربه گذشته بر همون اساس، یعنی وقتی میخوایم مثلا بگن آقا مثلا الان فرض کنم افسرده باشم، بپرسن مثلا فلان سفری که الان تازگی رفتی یا هر زمان چطور بود، وقتی مرور میکنم بیشتر اون جنبه‌های سختش، بدش، تلخیاش، نارضایتیاش بیشتر تو ذهنم بود میشه، و بالعکس الان خیلی سرخوش و حالم خوش باشه، یه تجربه حتی ناخوشایند رو مثلا اتفاق افتاده، اون جمعون لحظات حالا معدود خوشی که داشته اونها بیشتر تو ذهن من بولد میشه. پس یکم اینه که من بر اساس تجربه حس کلی که دارم، یا مثلا فرض کنید که اینجوری در نظر بگیم، فرض کنید یه رابطه زوجی الان خراب شده، وضعیت رضای زوجیشون خرابه، خب اینا روزی که با هم آشنا شدن که همدیگه رو دوست داشتن، به هر حال دلیل داشته با هم ازدواج کردن دیگه، میپرسی مثلا خب چی شد روزهای اول که با هم مثلا از اول خاطره، وقتی از اول خاطره اولا خیلی محو میشه، انگار خیلی دیگه پاک میشه اون چیزای خوبا، خب بیشترش هم خوب بوده اون اوایل، دیگه خوبا کلا پاک میشه، برای همین کلا خاطرات محوه، و بعدم چیزا یاد میاره، یه وقتی در دیدی که مثلا یه شوخی بی جایی کرده، یه دقیقه دیروزود اومده یه حرفی زده، اونها تو ذهنش بیشتر بول میشه. از اولش هم من باید میفهمیدم این آدم به درد بخوری نیست، و این دلیلی که مثلا اونجا اومد اینجوری شوخی بیخودی کرد فلان جا اینجوری، یعنی اینکه وقتی هم که به گذشته هم در واقع میخواد خاطرات گذشته رو به خاطر بیاره، حسی که الان داره درش دخیله. و کلا هم اینجوریه که حافظه ما کلا در هر لحظه انگار وقتی که خاطره رو بازخوانی میکنیم در واقع دیکانستراکت و ریکانستراکت میشه، انگار اینجوری نیستش که یه حافظه ثابت باشه، این حافظه هر بار که ما میاریم تو حافظمون فراخوان میکنیم، انگار میاد، انگار مثل تیکه های پازلی که دوباره میریزی دوباره سرهمش میکنی و بعد بر اساس چیزایی که حالا بقیه تعریف کردن، حسی که الان داشتی و کلن حساسی که نسبت به اون آدم و موقعیت و شرایط و اون کار و اون مسیر و اونا هر داری، اینا کل حافظه دوباره بازسازی جدیدی میشه و همین حافظه ما در دراز مدت کلن به اون مفهوم قابل استناد نیست. کل تجربه زندگی ما تو بازسازی اون حافظه اثر داره و حتی طول زمان معمولا بیشتر حافظه ما انگار طول زمان رو کلا همه رو ادیت میکنه در میاره. مثلا شما یک پرواز 8 ساعت مثلا داشته باشی که اذیت شده باشی، با پروازی که 4 ساعت توش باشه اذیت، مثلا دو برت مثلا دو تا آدم نشستن، یکی مثلا چاق بوده رو تو تکی داده بود، یکی فلان، آخرش میگه پرواز بدی بود. یعنی خیلی تجربه این دوتا اثری که روی شما میذاره خیلی فرق نمیکنه. همچون یه فرض کن 2 هفته بری سفر یا 1 هفته بری سفر خوش بگذره، خیلی روی تجربه ای که مثلا این دوتا، این خب زمان لذت بیشتری بوده ولی اصلا تو مغز آدم اینجوری نمیمونه که احساس کنه که مثلا سطح لذت الان که داری به یاد میاری بگی اون سفر خیلی بیشتر خوش گذشت، کمی بیشتر خوش گذشته، ولی وقتی به خاطر میاری کلا انگار دیوریشن نگلکت بهش میگن، انگار طول زمان رو مغز آدم اینا رو بیشتر، همون میگم که پیک و اند رو بیشتر در نظر میگیره. مجموعاً همه اینا میشه گفت که به حالا به این دلیل و حالا دیگه خیلی بخوایم زیادی بهش بازش نکنیم که خیلی دیگه بس از حوصله خارج نشه، بله مغز ما تجربیات رو وقتی به خاطر میاره، مدا با تجربه که در اون لحظه داریم و تجربه که در حالا چه خوشایند چه ناخوشایند داریم، اینا با هم دیگه یکسان نیست.
مرسی از شما،
خیلی
ممنون،
لطف کردید.
خواهش میکنم، سلامت
بشید. خیلی ممنون ازتون، خسته نباشید.
سلامت بشید.